شون.
ای خدایی که از همه جای کره زمین همه به زبون خودشون صدات میکنن و برای همه هم خدایی، بس تو کسی رو ندارم، یه وقت تنها نذاری، تنها که میشم دست و پام رو گم. اذان صبح رو افق تهران، مرحوم محمد
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 16 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 24 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 4 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر تقدیم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکرار غریبی خراسان خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه ما بخش سیاسی است. این را هم خواهید شنید. دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقدیم تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 16 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 24 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 4 اپریل سال 2024 میلادی. ۷۳۵ سال پیش در روزی 24 رمضان سال 710 هجری قمری قطب‌الدین شیرازی پزشک، ریاضیدان، فیزیکدان، منجم و فیلسوف بزرگ ایرانی در شهر تبریز در شمال غربی ایران وفات یافت. او از شاگردان خواجه نصرالدین طوسی دانشمند برجسته آن عصر بود. قطب‌الدین اولین کسی بود که درباره رنگین کمان و چگونگی تشکیل آن تحقیق کرد و به تفسیر علمی درباره آن دست یافت. قطب‌الدین شیرازی همچنین علوم چون منطق، عرفان و هندسه را نزد دانشمندان مشهور آن زمان آموخت. او در فراگیری علم طب نیز بسیار کوشا بود و سالها در بیمارستان شیراز از شهرهای جنوبی ایران به طبابت و مداوای بیماران مشغول شد. قطب‌الدین شیرازی کتاب‌های متعددی در طب، حکمت، ریاضی و نجوم نگاشته که میتوان به شرح کلیات قانون ابن سینا در طب، ترجمه تحریر اوکلیدوس اثر خواجه نصرالدین طوسی و نهایت الادراک فی درایت الافلاک در علم نجوم و ستاره شناسی اشاره کرد. سال پیش در روز 16 فروردین ماه سال 1304 هجری شمسی محمد علی شاه پادشاه مستبد قاجار مرد. محمد علی شاه قاجار در سال 1249 هجری شمسی در تبریز به دنیا آمد و پس از فراگیری مقدار از تحصیلات در سن 17 سالگی اولین شغل دولتی را به او سپردند. او پس از روی کار آمدن مظفرالدین شاه و ولایت اهدی انتخاب شد و در این زمان علاوه بر ولایت آذربایجان به هنگام سفر پدرش به فرنگ متکفل امور مملکت بود. وی هرچند پس از آن که پدرش فرمان مشروطه و قانون مشروطیت را امضا کرد خود نیز آن را تایید نمود، ولی پس از به دست گرفتن قدرت در مخالفت با مشروطه طلبان ایران درآمد و مشکلات فراوانی را برای آنان به وجود آورد. عاقبت در تیر ماه سال 1287 هجری شمسی مجلس شورای ملی را به توپ بست و از این زمان دوران استبداد صغیر آغاز شد. این عمل شاه قاجار با واکنش تند مشروطه خواهان در سراسر کشور روبرو شد تا اینکه آنان تهران را به تصرف خود درآوردند و او را از سلطنت خلع کردند. از این رو وی به سفارت روس پناهنده شد و پس از چند ایران را ترک کرد. محمد علی شاه پس از خروج از ایران مدتی در روسیه، عثمانی و اروپا ساکن شد تا اینکه پس از سالها دوری از وطن و سرگردانی در روز 16 فروردین ماه سال 1304 هجری شمسی در اروپا مرد. و 75 سال پیش در روزی 4 اپریل سال 1949 میلادی پیمان اتلانتیک شمالی یعنی ناتو تشکیل شد. در این پیمان اعضای پیمان بروکسل متشکل از بلژیک، فرانسه، لوکسمبورگ، هلند، انگلیس و همچنین کشورهای کانادا، دانمارک، ایسلند، ایتالیا، نروژ، پرتغال و آمریکا شرکت داشتند. این کشورها بر اساس منشور پیمان ناتو حمله به هر یک از دولت‌های عضو را به منزله حمله به تمام کشورهای عضو ناتو تلقی می‌کنند. آلمان، یونان، اسپانیا و ترکیه از دیگر کشورهایی بودند که در مراحل بعد به این پیمان ملحق شدند. از طرف دیگر بعضی از کشورهای عضو ناتو مانند فرانسه از سال 1960 میلادی و بعد از وابستگی خود به این سازمان کاستند و نیروهای نظامی خود را از فرماندهی واحد ناتو خارج کردند. تشکیل پیمان ناتو از نتایج جنگ سرد و واکنش برابر تهدیدهای احتمالی شوروی بود. کشورهای غربی به همین دلیل پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی به دنبال توجیه برای تداوم حیات این سازمان نظامی هستند. گسترش ناتو به سوی شرق از چند سال پیش در دستور کار اعضای این پیمان قرار گرفته است. با وجود این دولت‌های اروپایی عضو ناتو بیش از پیش خواستار کاهش نقش تعیین کننده آمریکا در این پیمان نظامی هستند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخی امروز پنجشنبه 16 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 4 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید تقویم تاریخ بود. هم اکنون تکراری غریب خراسان رو میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قريب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانوادگی یکایک که شما در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. باید ذکر نمود که برخی آسیب ها و تهدید ها در قلمرو رابطه آدمی با خالق منجر به تبعات و آثار گوناگون می شوند. بر اساس پاره از آموزه های قرآن مجید، ظهور نعمت های الهی منوط بر رعایت پرهیزگاری است و اگر اهل شهرها و روستاها ایمان می آوردند و پروا پیشه می کردند، بیگمان درهای برکات را از آسمان و زمین برویشون می گشودیم. در سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز رابطه میان پاره از گناهان و گرفتاری های دنیوی تبیین شده است. بعضی گناهان هست که نماز و روزه و حج و عمره آن را محو نمی کند، بلکه گرفتاری در طلب معاش آن را نابود می سازد. در کلام حضرت امام رضا علیه السلام نسبت میان پاره از مایوسی و ابتلای آدمی به گرفتارهای جدید چنین توصیف شده است: هر وقت مردم به گناه تازه آلوده شوند، خداوند آنان را به بلای تازه گرفتار می سازد. قابل ذکر است که درک موقعیت و جایگاه واقعی خود در جهان هستی و آگاهی از کراماتی که خداوند به آدمی ارزانی کرده است آثار دارد که در ادامه به آن اشاره می شود. در سخنان حضرت علی علیه السلام آمده است که هر کس که احساس کرامت کند، خواسته های نفسانی برایش بی مقدار و بی ارزش خواهد شد. همچنین امام هادی علیه السلام می فرمایند کسی که احساس کرامت نکند، از او امیدی خیر نداشته باشد. همچنین امام سجاد علیه السلام می فرمایند هر کس نفس خود را گرامی دارد، یعنی شخصیت خود را بشناسد، دنیا در نظرش خار و کم ارزش خواهد شد. باید گفت در دایره مهارت‌های نگرشی توجه به ارزش‌ها، ماهیت و جایگاه آن مطرح است و بر اساس طرز تلقی فرد از ارزش هاست که کمیت و کیفیت پاسخگویی او به مسئولیت های فردی و اجتماعیش مشخص می گردد. لذا بجاست که از منظر اسلام ضابطه های روشنی در این باره به دست داده شود. حضرت علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند آنچه آدمی نیکش می شمارد همه ارزشی اوست. یکی از گفتارهای مهم درباره ضابطه شناسی در ارزش های اخلاقی کلام امام علی علیه السلام خطاب به فرزندشان است. ایشان می فرمایند پسرم، خیشتن را میان خود و دیگران میزان قرار ده، پس آنچه را برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بیدار و آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز مپسند. ستم را روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود و نیکوکار باش آنگونه که دوست داری به تو نیکی کنند. و هم عزیزان، مهارت‌های مردمداری. یکی از مهارت‌های برجسته و مهم در دایره ارتباطات انسانی مهارت مردمداری است. این نوع مهارت نوع روشی برقراری ارتباط مطلوب با دیگران است. در این روش نوع این نگرش به مردم و طرز تلقی فرد از دیگران اهمیت دارد، چنانچه در نگرش به دیگران آنان را مخلوقات همانند خود و در آفرینش یکسان تلقی نماییم و یکی از رسالت‌های خیش را خدمت به مردم بدانیم. در آن صورت در وادی عمل قادر و برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با آنان خواهیم بود. یکی از ویژگی‌های برجسته زندگی حضرت امام رضا علیه السلام مهرورزی و رأفت ایشان به دیگران بود. رأفت امام تا حدی بود که افسون بر دوستان دشمنان را نیز در بر می‌گرفت. در این باره آمده است که خصوصیت‌های اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت به گونه‌ای بود که حتی دشمنان خیش را نیز شیفته و مجذوب خود کرده بود. با مردم در نهایت ادب، تواضع و مهربانی رفتار می‌کرد و هیچگاه خود را از مردم جدا نمی‌نمود. یکی از یاران امام علیه السلام میگوید هیچگاه ندیدم ایشان در سخن به کسی جفا ورزد و سخنی کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. هرگز دست نیازمندی را که میتوانید نیازش را برآورده سازد رد نمی کرد، در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود. هرگز ندیدم به کسی از خدمتگارانش بدگویی کند. خنده ایشان قهقه نبود بلکه تبسم می فرمود. چون سفره غذا گسترده می شد، همه افراد خانه حتی دربان و مهتر را نیز به سری سفره خیش می نشاند. شبها کم می خوابید و بسیاری از شبها را به عبادت می گذرانید. بسیار روزه می گرفت و روزی 3 روز در ماه را ترک نمی کرد. کار خیر و نفاق پنهان بسیار داشت. بیشتر در شبهای تاریک مخفیانه به فقرا کمک می کرد. گفتار غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. یکی دیگر از یاران حضرت امام رضا میفرماید فرش آن حضرت در تابستان حصیر بود و در زمستان پلاس بیش نبود. لباس او در خانه درشت و خشین بود، اما هنگامی که در مجالس عمومی شرکت میکرد خود را میآراست و لباسهای خوب و متعارف میپوشید. شب امام مهمان داشت، در میان صحبت چراغ ایراد پیدا کرد و خواست تا چراغ را درست کند، اما امام نگذاشت و خود این کار را انجام داد و فرمود ما مهمان خود را به کار نمیگیریم. برخی از سخنان حضرت امام رضا علیه السلام ناظر به شیوه های برخورد مناسب با مردم است. آن حضرت در گفتگویی که برخی یارانش با ایشان داشتند و بر شرافتی آن حضرت تاکید میکردند، این موقعیت را مرهون تقوای الهی میدانستند. از نگاه حضرت امام رضا علیه السلام تقوا فضیلت اکتسابی برای همه است و همگان میتوانند در سایه‌سار تقوای الهی با مقام و منزلت توأم با کرامت در پیشگاه الهی دست یابند. نگرش حضرت امام رضا علیه السلام و مردم نگرش مبتنی بر آموزه‌های قرآن مجید و تعالیم نبوی است. برای آنکه سخن خود را مستند ساخته باشیم به 2 حدیث از پیامبر اعظم اسلام اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند مردم همگی ایال و کسانی خدایند و محبوبتر از همه پیش خدا کسی است که برای کسانی او سودمند باشد. و دوم ای مردم، خدای شما یکی و پدر شما یکی است. همه فرزندی آدمید و آدم از خاک است. هر کس از شما پرهیزگارتر است پیش خدا بزرگوارتر است. عربی بر عجمی جز به پرهیزکاری امتیاز ندارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرامی، ادب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واسه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوندی که روح آزادگی را در انسانها دمید. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، علاقمندان و ارادتمندان به ادب با شکوه پارسی. در ادامه سلسله برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از موضوع علامه محمد اقبال لاهوری. اما قبل از هر چیز یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیشکش شما می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsode.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه این ساعت. همون طوری که در برنامه‌های گذشته نیز عنوان شد، محمد اقبال در نویسندگی و شاعری استعداد بی‌نظیری داشت و آثار منظومش به زبان‌های فارسی و اردو آثار جاویدان و بی‌نظیر و منحصر به فردی هستند، زیرا وی روی اعتماد به نفس و خودباوری و بازگشت به هویت اسلامی و بیداری اسلامی همین مسلمانان جهان تأکید فراوان داشت. اسرار خودی، رموز بی خودی، پیام شرق، زبور عجم، جاویدان نامه، مسافر و چی باید کرد از آثار منظوم و مهم علامه اقبال لاهوری هستند. بانگ درا، خضر راه، طلوع اسلام، بار جبرئیل، ضرب کلیم، شکوه، جواب شکوه، سیر فلک و ارمغان حجاز و فارسی و اردو از جمله آثار دیگر او به شمار می آیند که در سطح جهان معروف هستند و در گوشه و کنار دنیا با استقبال پرشور ادب دوستان روبرو شده است. کتاب عمیق و فلسفی دیگر علامه اقبال لاهوری فکر دینی در اسلام است که در 1930 میلادی در لاهور به چاپ رسید و در 1336 هجری خورشیدی به وسیله احمد آرام به فارسی ترجمه شد. اقبال مدتی را هم در آلمان به سر برد و در سال 1923 کتاب پیام شرق را در جواب کتاب دیوان غربی گوته شاعر آلمانی سرود. اگرچه علامه محمد اقبال لاهوری به ایران سفر نکرده است، اما اشعار و دیوان ارزشمندی که در ایران هم به چاپ رسیده از فصاحت، بلاغت و مفاهیم بلند اسلامی برخوردار است. شنوندگان عزیز، در ادامه به موضوع سبک و دورنمای شعر فارسی علامه اقبال لاهوری می‌پردازیم. اشعار اردوی او از نظر به کارگیری واژه‌ها و ترکیبات و دیگر ویژگی‌های شعری تحت تأثیر زبان فارسی است. شاید اساسی ترین دلیل اقبال در گزینش زبان فارسی برای ابراز و اظهار افکار و احساسات خود همانا مناسب تشخیص دادن زبان فارسی برای این کار بوده است و دیگر اینکه شاید می‌خواسته شعرش را فراتر از محدوده زبان اردو قرار دهد و فکر و پیام جهانی خود را به دوردست‌ترین نقاط زندگی فارسی زبانان برساند. با این حال سرودن این همه آثار به زبان فارسی، آن هم اشعاری که سرشار از مفاهیم عالی عرفانی، فلسفی، انسانی و اجتماعی است، کار ساده نبود و نیست و جز از فرد نابغه و خودجوش و سخت کوش چون اقبال بر نمی آمد. یاران گرامی، گفتار این ساعتی ادبستان را با بخش دیگری از صحبت‌های دانشمند معروف دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی ادامه می‌دهیم که بخش‌های دیگری از صحبت‌هایشان درباره اقبال را در برنامه‌های گذشته پیشکش سمعتان کردیم.
اسلام با زبان فارسی عمدتاً چه شیعه چه سنی است به شرق رفت، به سمت هند و چین و در اغلب این نقاط هم تا مالزی، اندونزی با شمشیر و جنگ نرفت. حتی در هند هم که جنگ هایی شد، اونجا هم جنگ مردم هندو رو مسلمان نکرد. بودایی و هندو با جنگ مسلمان نشدن، با عرفان و عشق و برادری مردان خدا مسلمان شدن. چون بعضی ها فکر میکنم مثلا نادرشاه که آمده یا قبل سلطان محمود غزنوی آمده، اینا به زور شمشیر آمدن، اینا هم هندی ها مثلا ترسیدن مسلمان شدن. خب خیلی هاشون مسلمان نشدن که، چرا اینا مسلمان شدن؟ یا فکر میکنن اگر چون عثمانی رفت تو اروپا، یک تمدن 500-600 ساله مسلمانی به اصطلاح تا قلب اروپا، تا نصف تا دو سوم اروپا چند صد سال حکومت اسلامی داشت دیگه، همین یونان 300 و چند سال حکومت اسلامی داشته، ولی مردمشون رو مجبور به مسلمانی نکردن، همه مسیحی موندن، کلیساها موندن، قسطنطنیه، بیزانس، روم شرقی، کلیساها شد، آزادی دین همه جا بود. با شمشیر مردم اروپا، با شمشیر عثمانی اغلب مسلمان نشد. ممکنه سران قبائل و اینا از ترس یا برای پول، ولی مردم دینشون رو اینجوری عوض نمی کنن. اونجا هم با قدم زدن و خدمت رسانی مردان و زنان عارف خالص که عرفان عملی رو نشون دادن، نه عرفان نظری و صحبت فقط بحث علمی، عمل، خدمت به خلق برای خدا، دین اینجوری گسترش پیدا کرد. خب در اون زمان هم زبان رسمی امپراتوری عثمانی فارسی بود، یعنی خط دربار، دیوانهای حکومت عثمانی فارسی بود. شما برید تا بوسنی و هرزگوین، تا بالکان، اونجا شاید 60-70 تا دیوان شعر دارید که شاعر اروپایی است، شعر فارسیه. از این طرف هم بزرگانی که در هند بودن که دهلوی ها مشهورن، شاعران مختلف دهلوی تا امثال خود اقبال، که خب 800 سال شما الان توی مالزی و اندونزی میرید، تو زبان هر کدومشون صدها کلمه فارسیه. اون بله، اون سیاح عرب میگه من از شام تا چین، سواحل شرق چین رفتم، هر جا فارسی صحبت میکنم همه میفهمن، یعنی زبان بین‌المللِ. میگه در سواحل چین توی قایق‌ها و کشتی‌های تفریحی زنان خنیاگر که میزدن و میرقصیدن روی عرشه کشتی با زبان فارسی شعرهای فارسی میخوندن. کجا؟ ساحل شرق چین. شما در مالزی و اندونزی صدها کلمه فارسی، تو سودان من رفتم صدها کلمه فارسی در ادبیات مردم سودانه. یعنی زبان فارسی زبان کشور ایران نبوده، به عنوان غلبه بر زبانهای مثل که انگلیس ها آمدن همه رو به زور انگلیسی زبان کردن، این زبان عشق بوده، زبان آگاهی و عقلانیت و عرفان و اخلاق بود، زبان اسلام بود. اسلام وقتی با زبان عرب وارد ایران شد، از ایران به سمت شرق و غرب و شمال و آسیای میانه به زبان فارسی رفت. خب چرا انگلیس ها وقتی آمدن زبان فارسی را که زبان حکومت هند بود، زبان علمی و دانشگاه های هند بود، زبان رسمی مردم هند بود، روابط اونها با ارزش های اسلامی بود، انگلیس ها ممنوع کردن، مبارزه کردن و زبان انگلیسی اجباری شد که دیگه الان در هند و پاکستان نسل جدید کسی فارسی بلد نیست دیگه، ولی همه از شکم مادر که میان بیرون انگلیسی بلدن. چرا؟ در ایران هم همین کاری کرد، انگلیس به ایران مسلط شد، انگلیس ها هر جا انگلیس ها گرفتن زبان انگلیسی رو اجباری کردن، گفتن زبان علم و تمدنه. کشورهایی که فرانسه اشغال کرد زبان علم و تمدن زبان فرانسوی بود، در الجزائر، تونس، لبنان، سوریه زبان علم، زبان جهانی، جهانی شدن، تمدن. نه آقا، این زبان اربابته. هر جا رو روسیه گرفت زبان و خط روسی رو گفت زبان علمه. الان تاجیکستان همه فارسی صحبت میکنن، فارسیشون هم از ما اصیلتره، هیچ کس فارسی نمیتونه بخونه. عثمانی وقتی که انگلیس ها حاکم شدن خط عثمانی، فارسی، عربی کلن ممنوع، الان رابطه شون با کل تاریخشون قطع شد، الان نمیتونه کسی در اونجا، هیچ کس فارسی و عربی نمیتونه بخونه، ارتباطش قطع شد. این تازه بزرگترین تمدن مسلمانانه بوده که آخرینش هم بوده، یعنی 100 ساله از هم پاشیده. هر جا برید همین، اسپانیا کل آمریکای لاتینو گرفت، زبان علم گفتن اسپانیولیه، همه اسپانیایی صحبت میکنن. بعد برزیل دست پرتغال بود، گفتن زبان علم و زبان جهان و تمدن پرتغالیه. شما میرید برزیل همه پرتغالی حرف میزنن. در این کشورها زبانهای حاکمان اجباری شد، در ایران هم هنوز که هنوز زبان انگلیسی اجباریه، زبانهای دیگه ممنوع، در حالی که شما باید انتخاب کنید چه زبانی، چه زبانهای متعددی باید یاد بگیریم، حالا یکیش هم انگلیسی، ولی تو پروژه ما باشن، نه ما تو پروژه اینا. یک بحث اینه، چرا دیگه اقبال لاهوری اغلب آثارش در پاکستان قابل استفاده نیست؟ چون کسی فارسی نمیدونه، در هند نیست. 800 سال زبان فارسی در هندوستان و که بعد پاکستان هم بیرون آمده رونق داشته و 400-500 سال زبان رسمی دربار و حکومت بوده، شاعران بزرگ هند به فارسی می سرودن و بزرگان ایرانی خیلیشون می رفتن تو هند اصلا آثارشون رو می سرودن. اصلا صنعت چاپ قبل از ایران در هند بود دیگه، خیلی از مهمترین آثار ادبیات، فلسفه، عرفان، ریاضیات اینا ایرانی فارسی اولین بار در هند چاپ شده، هند اسلامی. خب هند 500-600 سال حکومت اسلامی داشته. همین الان شما میرید دهلی، توریست ها رو کجا میبرن؟ هند. تمام معماری هایی که نشون میدن معماری های ایرانیه، اون ساختمان های قرمزی که همش بالاش فارسی نوشته، تاج محل معماری ایرانیه، ولی اینا شده تاریخ هند و دیگه کسی فارسی، ولی انگلیسی چرا؟ اقبال میگه من جوانان عجم رو بیدار کردم. اصلا علتی که میگه من به فارسی مینویسم و میگم برای که بتونم بین المللی، چون زبان فارسی اون واقع بین المللی بود، بتونم با کل جوانان جهان اسلام غیر عرب ارتباط برقرار کنم و این کارم میکنه.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
Thank you. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و اما زبانی که محمد اقبال لاهوری در سرودن اشعار خود برگزیده است، زبان شاعران گذشته ایران و شبه قاره یا نیم جزیره هند است. او با مطالعه و رنج فراوان و با درنوردیدن مشکلات و تنگناهای سخت، راه‌های دشوار را پیمود و به منظور و مقصود خود نائل شد. زیرا بدون تردید امکان دست یافتن او بدین پایه در شعر بدون تلاش و کوشش، حتی اگر انسان از زمره نوابغ هم باشد، ممکن نیست. اقبال با نبوغ ذاتی خود و مداومت در مطالعه و پژوهش دیوان پارسی‌گویان هند و ایران و آشنا شدن با ظرایف و دقایق ادبی و هنری اشعار، سبک‌های دوره‌های مختلف را آزموده و با آنها دست و پنجه نرم کرده است و از تمام شاعران صاحب سبک دوره‌های مختلف شعری بهره گرفته و در نهایت خود به زبان و سبک خاصی دست یافته است. اقبال سادگی و سلامت بیان، جذبه، احساس، کاربرد تشبیهات و استعارات ساده و طبیعی و دور بودن سخن از تعقید را از سبک خراسانی و شاعران برجسته این سبک گرفته و با بهره گیری از آن افکار جالب و ترقی خواهانه را بیان کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعت ادبستان از صدای خراسان رسیدیم.
Thank you.
جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. کی شود اگر بدین سانه سه بار خواهی آمد، کی شود اگر بدین سانه سه بار خواهی آمد. خبرم رسیده این شب کی نگار خواهی آمد، سر من فدای راه سوار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران را محکوم کرد. افزایش گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان. و رشد بیش از 36% ترانزیت از مسیر ایران. با نام یاد خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تاجیکستان حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران را محکوم کرد. وزارت خارجه تاجیکستان در بیانیه حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه را به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه نوشت: ما چنین اقداماتی را که نقض قوانین بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین است مطلقاً غیر قابل قبول می‌دانیم. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران 14 فروردین ماه 1403 برابر با 2 اپریل 2024 با حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه به شورای امنیت در پی حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه از این شورا خواست این اقدام جنایتکارانه را به شدیدترین وجه ممکن محکوم و نشست فوری برای رسیدگی به نقض آشکار هنجارها و اصول حقوق بین الملل توسط رژیم اسرائیل برگزار کند. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد در پی شکست های ترمیم ناپذیر رژیم گرگ صفت صهیونیستی برابر مقاومت فلسطین و استادگی مردم غزه و سرشکستگی مقابل اراده پولادین رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی منطقه، عصر روز دوشنبه 2 اپریل 2024 هواپیماهای این رژیم جعلی در جنایات جدید ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را مورد هدف حمله موشکی قرار داد که بر اثر این جنایت سرداران رشید مدافع حرم، سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی از فرماندهان پیشکسوتان و جانبازان سرفراز دفاع مقدس و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه و 5 از افسران همراه آنان به فیض شهادت نائل آمدند. دفتر سخنگویی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با صدور بیانیه حمله رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری ایران در سوریه را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است اتحاد اروپا حمله به ساختمان‌های دیپلماتی ایران در دمشق و همچنین تلفات گزارش شده را محکوم می‌کند. اتحاد اروپا تصریح کرد در این وضعیت بسیار پرتنش منطقه‌ای لازم است حد اکثر منطقه به نفع کسی نیست. در پایین این بیانیه آمده است اصلی مسئول ماندن اماکن و پرسنل دیپلماتی و کنسولی باید در همه موارد و در هر شرایط مطابق با قوانین بین المللی رعایت شود. گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان در سال گذشته 1.6 برابر افزایش یافت. گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان در سال 2023 نسبت به سال 2022 در حجم 1.6 برابر افزایش یافت و به 52 میلیون دلار رسید. این آمار در دیدار زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان با فرخ شهزاد راو مدیر کل گروه ملی لجستیک جمهوری اسلامی پاکستان اعلام شد. در این دیدار طرفین امکان گسترش همکاری ها در زمینه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و توجه ویژه به صادرات میوه و سبزیجات پاک از نظر زیست محیطی از تاجیکستان به پاکستان داشتند. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. گمرک ایران اعلام کرد ترانزیت از مسیر ایران در سال 1402 شمسی با 36.52% درصد افزایش بر رقم 17,790,000 تن رسید. بیشترین میزان ترانزیت خارجی در این مدت از مبدأ گمرک منطقه ویژه شهید رجایی به میزان 5,170,000 تن انجام گرفت که 36.9% نسبت با ما قبل رشد نشان می دهد. پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی، گمرکات پرویزخان و باشماق به ترتیب با 3,950,000 تن و 1,938,000 تن در بین گمرکات عمده مبدأ ترانزیت بیشترین میزان ترانزیت خارجی را به خود اختصاص دادند. این گزارش حاکی است در سال 1402 شمسی ترانزیت از مبدأ گمرک پرویزخان 368% و از مبدأ گمرک باشماق 57% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش گمرک بازرگان با انجام تشریفات ترانزیت 1,188,000 تن، گمرک سرخس با 723,000 تن، بیل سوار با 674,000 تن، استره با 549,000 تن، جلفا با 542,000 تن، بندر لنگه با 482,000 تن و گمرک منطقه ویژه اقتصادی استره با 456,000 تن در بین گمرکات عمده مبدأ ترانزیت در رده های چهارم تا دهم قرار گرفتند. جمعی از خبرنگاران، چهره های برجسته رسانه‌ای و مسئولان جراید پاکستان در آستانه روز جهانی قدس و دعوت سفارت ایران در پاکستان گرد هم آمدند. گزارش همکارمان مجید هاشمی از اسلام آباد را میشنوید.
نشست خبرنگاران پاکستانی در آستانه روز جهانی قدس. جمعی از خبرنگاران، چهره‌های برجسته رسانه‌ای و مسئولان جراید پاکستان در آستانه روز جهانی قدس به دعوت سفارت کشورمان در پاکستان گرد هم آمدند. در این نشست سفیر کشورمان در پاکستان اعلام کرد از همه اصحاب رسانه انتظار می‌رود ضمن برجسته کردن نسل‌کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی، حامیان، همدستان و تأمین کنندگان این جنایتکاران را به افکار عمومی جهان معرفی کنند.
اسرائیل که جو بیه،
اقدامات اسرائیل را هرگز نمیتوانیم فقط به پای آنان بنویسیم، زیرا پس پرده همه این جنایات آمریکا قرار دارد و اسرائیل تنها دست نشانده واشنگتن برای کنترل کشورهای مسلمان است.
این خبرنگاران پاکستانی ضمن ستایش از اقدام امام خمینی رحمت الله علیه در معرفی جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، آن را بزرگترین اقدام در حمایت از مردم مظلوم فلسطین عنوان کردند.
یوم القدس جو ہے اس کو منانے کے لیے
امام خمینی معرف اصلی روز جهانی قدس است. امروز مسئله فلسطین به عنوان مهمترین موضوع جهان اسلام شناخته می شود و تلاش برای آزادی قدس وظیفه همه مسلمانان است.
اصحاب رسانه در پاکستان همچنین اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه را محکوم کردند.
این اقدام اسرائیل برخلاف قوانین بین الملل است. آنان با این اقدام در حقیقت فرشته مرگ خود را فراخواندند و ما به زودی انشاءالله شاهد نابودی اسرائیل خواهیم بود.
قابل
حمله اخیر به سفارت ایران در سوریه قابل نکوهش است. این برخلاف آداب و رسوم دیپلماتیک است. زمان آن فرا رسیده که همه ملت‌های جهان علیه جنایات اسرائیل به پا خیزند.
این خبرنگاران بر تقویت روابط دو جانبه بین تهران و اسلام آباد نیز تاکید داشته و آن را به نفع منافع مردم دو کشور همسایه عنوان کردند.
در این نشست تاکید شد که رسانه‌ها نقش مهمی در بازنمایی چهره حقیقی رژیم کودک‌کش صهیونیستی دارند و باید صدای مردم مظلوم فلسطین را به جهانیان برسانند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در حمله شبانه روز گذشته نظامیان رژیم صهیونیستی به باریکه غزه 71 فلسطینی شهید و دست کم 102 نفر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی در شبانه روز گذشته 7 کشتار و جنایتی دیگر در باریکه غزه مرتکب شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین نزدیک به 8000 نفر همچنان مفقود و زیر آوار هستند و نیروهای امدادی به دلیل کمبود امکانات و ادامه حملات رژیم صهیونیستی قادر به نجات آنان نیستند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین از شب گذشته تا صبح روز سه‌شنبه 40 نفر را در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند که در میان آنها کودکان و اسیران پیشین نیز به چشم می‌خورند. وزارت آموزش و پرورش فلسطین نیز اعلام کرد از آغاز جنگ در باریکه غزه در 7 اکتبر سال گذشته 6050 دانش آموز فلسطینی در این باریکه در حملات ارتش اشغالگر صهیونیستی به شهادت رسیدند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که 408 مدرسه هم از آغاز جنگ در باریکه بمباران و تخریب شده است. وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه شهدای جنگ از 7 اکتبر گذشته تا کنون را 32916 و شمار مجروحان را هم 75494 نفر اعلام کرد. با اینکه از 6 ماهی پیش تا کنون رژیم صهیونیستی بیش از 100000 فلسطین را کشته یا مجروح و معلول و بیش از 2 میلیون نفر را در غزه و کرانه باختری آواره کرده است، حمایت دولت انگلی از رژیم اشغالگر قدس ادامه دارد. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
با اینکه از 6 ماه پیش تا کنون رژیم اسرائیل بیش از 100000 فلسطینی را کشته یا مجروح و معلول و بیش از 2 میلیون نفر را در غزه و کرانه باختری آواره کرده است، حمایت دولت انگلیس از رژیم اشغالگر قدس ادامه دارد. این هفته حدود 60 سازمان خیریه و مؤسسه حقوق بشری در انگلیس از دولت این کشور خواستند در عمل به ادعاهای حقوق بشری خود با فلسطینیان همچون اوکراینی ها رفتار کند و به اعمال سیاست دوگانه درباره این دو قوم پایان دهد.
استاندارد دوگانه، من استانداردهای سگانه و چهارگانه در رویکرد دولت بریتانیا درباره فلسطینیان و مردم اوکراین میبینم. ما میگیم اگر از اوکراینی ها حمایت میکنی باید از فلسطینیان هم حمایت کنی، اما دولت ما این درخواست اکثریت مردم رو رد میکنه.
سازمان های حقوق بشری و خیریه در انگلیس میگویند بی توجهی وزارت کشور انگلیس به شرایط جاری فلسطینیان ناقض بند 8 کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا است، زیرا هیچ راهی برای درخواست روادید فلسطینیان، حتی آنان که افراد درجه یک خانواده ایشان در انگلیسند، فراهم نمی کند.
75 سال است که این فاجعه ادامه دارد و دولت ما نه تنها برای توقف آن کاری انجام نمی دهد، بلکه با رفتاری دوگانه به نسل کشی فلسطینیان دامن می زند، چون منافع دولت ما در تداوم این فاجعه است.
بیش از 54000 نفر در انگلیس با امضای توماری از دولت این کشور خواستند به اعضای خانواده فلسطینیان ساکن انگلیس اجازه دهد به آوارگان فلسطینی پناه دهند، اما دولت هیچ توجهی به خواست آنان نکرده. به گفته حامیان فلسطین این در حالی است که دولت انگلیس تا کنون با آغوش باز به حدود 200000 اوکراینی در این کشور پناه داده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. مسلمانان هند خود را برای برگزاری روز قدس در این کشور آماده میکنند. مصاحبه محمد ارشد استاد دانشگاه ملی اسلامی هند، شجاعت علی قادری رئیس سابق سازمان دانشجویان مسلمان و نثار صدیقی فعال اجتماعی هند را در این باره میشنوید.
روز قدس مناسبت مهمیه که مردم کشورهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع با مردم فلسطین و آرمانهای آنها اعلام همبستگی میکنند. امسال با توجه به حوادث اخیر در غزه اهمیت این روز بسیار بیشتر از گذشته است. همه مسلمانان باید با حمایت از مردم فلسطین اتحاد خود را به جهانیان نشون بدهند. واکنش سازمان ملل متحد یا بسیاری از کشورهای جهان به ویژه آمریکا و متحدانش و همراهی برخی کشورهای مسلمان واقعا تأسف‌بار است. روز قدس فرصتی است که مسلمانان یک صدا از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند. من از مسلمانان جهان درخواست می‌کنم در جمعه آینده که به عنوان روز قدس برگزار می‌شود، به هر شکلی که می‌توانند با مردم فلسطین اتحاد و همبستگی خود را نشان دهند.
7 اکتبر که بعد مظلوم و معصوم فلسطینیوں پر صهیونی طاقتوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی.
از 7 اکتبر وحشیگری و جنایات صهیونیستا علیه ملت مظلوم و کودکان معصوم فلسطین به اوج رسیده است و این اهمیت حضور در روز قدس را بیشتر می کند. باید در این روز همه مسلمانان از هر فرقه و گروهی به همراه عدالت خواهان جهان از فلسطینیان بی پناه حمایت کنند. این اقدام خوبی بود که در شورای امنیت با اجرای آتش بس موافقت شد، اما تأسف آور است که هنوز این تصمیم عملی نشده و پس از گذشت چند ماه قربانیان زیادی بر جای گذاشته است. نکته تعجب آورتر این است که آمریکا در کشورهای دیگر مدام نقض حقوق بشر را مطرح می کند. چرا در فلسطین جنایت ها علیه زن و کودک مظلوم فلسطین، تخریب کامل بیمارستان ها، حمله به کاروان کمک های بشر دوستانه و صدها وحشیگری دیگر را نمی بیند؟ سیاست دوگانه غرب اکنون دیگر در جهان قابل قبول نیست. اگر ما مسلمانان غیرت داریم، باید آن را در روز قدس نشان دهیم. اکنون مردم فلسطین مظلوم و اسرائیلی ها غاصب و ظالم هستند. باید حامی مظلوم و دشمن ظالم باشیم. مهاتما گاندی رهبر فقید هند هم همین را گفته بود که چون فلسطینیان آسیب دیده و مظلوم هستند، ما از آنها حمایت میکنیم.
فلسطین کے مسئلے پر پوری دنیا کو ایک ساتھ آ کر کے جو وہاں پہ جو دگرام ہے اس کو جلد سے جلد لاگو کرانا چاہیے
تاکہ بر سر مسئلے فلسطین باید همه با هم متحد و یک صدا باشند تا به نتیجه برسند. آتش بس باید هر چه سریعتر اجرا شود تا تلفات و اقدامات غیر انسانی افزایش نیابد. در سازمان ملل متحد برای آتش بس موافقت شد. ما هم همین احساس را می‌کنیم که جنگ راه حل هیچ مسئله‌ای نیست و باید از طریق مذاکرات حل شود.
ادامه مشروع خبرها. در شهر آستانه در زمینه دانشگاه دفاعی ملی جمهوری قزاقستان نشست کارگروه تخصصی شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانهای برگزار شد. در این مراسم پروژه برنامه عملیاتی کارگروه کارشناسی در شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانهای برای سال 2024 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست در مورد آمادگی به جشنواره ارکسترهای نظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانهای شیپور صلح 2024 گزارش ارائه شد. سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا ضمن انتقاد از جنایات جدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در پیام صریح و شفاف گفت کشتار مردم بیگناه را متوقف کن. یک روز پس از تازه ترین جنایت رژیم صهیونیستی، کشته شدن 7 تن از کارکنان سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی در باریکه غزه، برنی سندرز سناتور مستقل آمریکا در گفتگو با MSNBC پیام شفاف به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تندرو رژیم صهیونیستی ارسال کرد و گفت کشتار مردم بیگناه باریکه غزه را متوقف کن. سناتور سندرز اظهار داشت آنچه اکنون در غزه رخ می‌دهد یکی از بدترین فاجعه‌های انسانی در تاریخ معاصر جهان است. این سناتور آمریکایی در ادامه تأکید کرد ما درباره احتمال مرگ صدها هزار کودک از گرسنگی صحبت میکنیم. ما درباره 70% از منازل صحبت میکنیم که در غزه ویران شده یا آسیب دیدند. ما درباره 1,800,000 مردم صحبت میکنیم که به خانمان شدند. ما درباره مردم صحبت میکنیم که امروز غذا، آب، دارو و سوخت ندارند. برنی سندرز با تاکید بر همدستی آمریکا در جنایات رژیم صهیونیستی خاطر نشان کرد. همدستی آمریکا در جنایات رژیم صهیونیستی غیر قابل توجیه است و باید همین حالا خاتمه یابد. آمریکا نباید در این وحشتی که اکنون در حال رخ دادن است هم دست باشد. سناتور مستقل آمریکا با همراهی 7 تن از سناتورهای دیگری کانگرس پیشتر در نامه خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تحت فشار گذاشتن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای رفع محدودیت‌ها در دسترسی کمک‌های انسانی به غزه و لغو کمک‌های نظامی واشنگتن به تل آویو را خواستار شدند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را میشنوید.
تفسیر سیاسی روز. نمایندگان حاضر در نشست استراره شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه اقدام وحشیانه صهیونیست‌ها را محکوم کردند. نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در نشست استراره روز سه‌شنبه این شورا با محکوم کردن حمله اخیر رژیم صهیونیستی و بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه درباره عواقب اقدامات جنایتکارانه و غیرقانونی این رژیم در منطقه هشدار دادند. در پی شکست‌های رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین و استادگی مردم غزه و عصر دوشنبه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در جنایت تازه بخش کنسولگری سفارت ایران را در دمشق پایتخت سوریه هدف حمله موشکی قرار دادند که بر اثر این جنایت 7 تن از مستشاران نظام ایران در سوریه به فیض شهادت نائل آمدند. واکنش شورای امنیت سازمان ملل به حمله اسرائیل به بخش کنسولگری سفارت ایران در سوریه. محمد خالد الخیاری دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه در نشست شورای امنیت درباره حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری سفارت ایران در سوریه گفت که مسئولیت اماکن و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی باید در همه موارد مطابق با قوانین بین المللی رعایت شود. دستیار دبیر کل سازمان ملل هشدار داد هر گونه اشتباه محاسباتی می تواند منجر به درگیری گسترده تر در منطقه با پیامدهای ویرانگر برای غیر نظامیان شود که در حال حاضر شاهد رنج بی سابقه در سوریه، لبنان، سرزمین های فلسطین اشغالی و خاورمیانه هستند. محمد خالد الخیاری دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه در پی حمله روز دوشنبه اول اپریل سال 2024 رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه با درخواست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل برگزار شد. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره حمله رژیم صهیونیستی با کنسولگری ایران گفت که رژیم صهیونیستی مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین المللی و حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه شد و حق پاسخگویی به این جنایت برای تهران محفوظ است. حمله جنایتکارانه رژیم اشغالگر صهیونیسته و بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق. در نشست استراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله رژیم صهیونیسته و کنسولگری ایران در سوریه، اکثریت نمایندگان حاضر با محکوم کردن این حمله را نقض قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و حاکمیت سوریه خواندند و آن را عامل افزایش سطح تنش در منطقه دانستند. نمایندگان ده ها کشور از جمله روسیه، چین، مصر، شویتسریا، قطر و ترکیه این اقدام رژیم صهیونیستی را نقض فاحش کانونسیون 1961 وین که بر مسئولیت مراکز دیپلماتیک تأکید دارد دانستند. با اینکه اکثر نمایندگان شرکت کننده در این نشست اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را محکوم کردند، اما چند کشور محدود و از حامیان سنتی جنایت رژیم صهیونیستی در منطقه از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه حاضر به محکومیت حمله رژیم صهیونیستی نشدند. نماینده آمریکا در این نشست مدعی شد هنوز اطلاعات دقیق از ساختمانی که هدف حمله قرار گرفت نداریم. این اظهارات در حال بیان شد که آمریکا که همیشه به اطلاعات دست اولش افتخار میکرد، در خصوص حمله به کنسولگری ایران مدعی است. اطلاعات به دست نیامده و این باور کردنی نیست. سکوت حامیان غربی رژیم صهیونیستی با ویژه آمریکا در برابر جنایت این رژیم موضوع تازه نیست. همچنان که جنایت صهیونیست‌ها در هدف قرار دادن کنسولگری ایران در سوریه نیز اولین و آخرین جنایت این رژیم در منطقه نخواهد بود. از هفتم اکتبر که دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به اراضی فلسطینی با ویژه غزه آغاز شد، تا کنون رژیم صهیونیستی به بهانه هدف قرار دادن جبهه مقاومت علاوه بر اراضی فلسطین، مناطقی را هم در خاک سوریه و لبنان هدف قرار داد که یکی از این مناطق فرودگاه دمشق، دروازه ورودی کمک های انسان دوستانه از سوی سازمان ملل متحد برای فلسطینی ها بوده است. حمله اخیر به کنسولگری ایران در سوریه بیانگری توهین آشکار به اصل پذیرفته شده جامعه بین المللی، یعنی مسئولیت نمایندگان و اماکن دیپلماتیک و کنسولی است. اصل مشترکی که سنگ بنای روابط بین المللی به حساب می آید. زمان بندی این حمله در شرایطی که رژیم صهیونیستی با فشار بین المللی برای آتش بس در غزه روبرو است، نشان دهنده به اعتنای آمدانه و درخواست های بین المللی برای ترک خصومت ها است. در واقع هدف چنین اقدام آمدانه به اعتنایی به فشارهای بین المللی با هدف بالا بردن سطح درگیری ها است. مشخص است که هدف از این اقدام کشاندن کل منطقه به درگیری است و نشان دهنده احساس مسئولیت توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی است که با حمایت آمریکا و چند کشور غربی خود را بالاتر از قوانین بین المللی می داند. به همین دلیل شورای امنیت در این برهه حساس باید با قاطعیت و استادگی در برابر این بی‌تفاوتی و جنایت آنها را مجبور کند تا در برابر اصول حاکمیت کشورها، مسئولیت اماکن دیپلماتیک و تمامیت ارضی کشورها پاسخگو شوند. با این همه و با وجود اثبات به تعهدی رژیم جنایتکار صهیونیستی به موازین، مقررات، معاهدات بین المللی و اصول انسانی و اخلاقی برای مردم جهان، عاملین و حامیان این جنایت بزرگ باید بدانند که در نهایت به دست مجاهدان و جبهه مقاومت مجازات خواهد شد و جمهوری اسلامی نیز همچنان که اعلان کرد حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب برای جنایت جدید صهیونیست ها را برای خود محفوظ می داند.
یاران همراه، در پایانی مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تاجیکستان حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران را محکوم کرد. افزایش گردش تجارت خارجی تاجیکستان و پاکستان. و رشد بیش از 36% ترانزیت از مسیر ایران. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان همیشگی ما، در همینجا وقتی جدا شده برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
چند کنی قصه اسکندر و دارم